شب در تهران شنونده رادیو فردا هستید. ساعتی مانده تا بامداد شنبه نهم تیر ماه 1403 خوش آمد میگم به شما در مجله شب رادیو فردا. کم کم به پایان روزی میرسیم که در اون 14 دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده و البته تا ساعتی دیگر هم ادامه خواهد داشت. وزارت کشور هم وعده داده تا ظهر فردا نام رئیس جمهور یا کاندیداهایی را که در دور دوم رقابت شرکت میکنند اعلام خواهد کرد. اما پیش از اینکه به سراغ تحلیل ها و گزارش ها بریم، همراه میشیم با همکارم رویا ملکی و مهمترین خبرهای امروز.
رویا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رای گیری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران که از ساعت 8 صبح به وقت تهران آغاز شد تا 12 شب تمدید شد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتند که این دو در انتخابات رای نمی دهند. آنها در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشتند ماموران برای بردن صندوق به حصر خانگی آنها سوال کردند، اما والدین آنها تاکید کردند که در انتخابات شرکت نمی کنند. از سوی دیگر مهدی کروبی، دیگر رهبر جنبش سبز که در اعتراض به نتایج سال 1388 شکل گرفت، چند روز پیش حمایت خود را از مسعود پزشکیان اعلام کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه 3 شرکت و 6 فرد از جمله یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران به نام علی مرشد شیرازی را به دلیل ارائه کمک‌های مالی به گروه‌های حماس و جهاد اسلامی تحریم کرد. علی مرشد شیرازی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان فردی که به اعضای گروه‌های جهاد اسلامی، حماس و حزب الله لبنان آموزش نظامی می‌داد شناخته می‌شود. او پیشتر در آبان سال 1402 توسط آمریکا نیز تحریم شده بود. گروه‌های حماس و جهاد اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. اتحادیه اروپا همچنین 3 شرکت توسعه و سرمایه گذاری به نام های زوایا گروپ، لریکام و الزوایا گروپ را به عنوان بخش از شبکه تأمین کنندگان مالی حماس و جهاد اسلامی تحریم کرده است. دارایی های افراد و شرکت های تحریم شده مسدود خواهد شد و افراد تحریم شده با ممنوعیت سفر به کشورهای اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از گفتگوی تلفنی با علی باقری کنی خبر داد. جوزف بورل در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت باید از افزایش خطرناک تنش در مرز لبنان و اسرائیل کاسته شود. تمام بازیگران منطقه‌ای باید خویشتنداری کامل از خود نشان داده و از افزایش تنش خودداری کنند. در همین حال آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان در گفتگوی تلفنی با علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که تهران به جلوگیری از تشدید تنش‌ها در خاورمیانه کمک کند. در روزهای اخیر شماری از دولت‌های غربی از احتمال گسترش درگیری میان گروه حزب الله در لبنان و ارتش اسرائیل ابراز نگرانی کردند. وزارت خارجه آمریکا در ارتباطی خود از شرایط جاری منطقه اعلام کرده وضعیت پیچیده در منطقه بی‌ثبات است و امکان آن وجود دارد که به سرعت دستخوش تغییر شود. با پایان نشست 3 روزه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF در سنگاپور، ایران همچنان در لیست سیاه نهاد باقی ماند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تولید و توزیع سلاح‌های کشتار جمعی است. در این نشست معیارهای جدیدی را برای ارزیابی و قرار دادن کشورها در فهرست‌های خاکستری و سیاه تعیین کردند. در آخرین نشست FATF ترکیه و جامائیکا به دلیل برطرف کردن نقایص راهبردی در نظام پولی و مالی خود از فهرست خاکستری خارج شدند و ونزوئلا و موناکو به این فهرست اضافه شدند. ایران به دلیل عدم اجرای عهدنامه پالرمو و تامین مالی تروریسم همچنان به عنوان یک خطر مالی برای نظام بین‌المللی محسوب می‌شود و از این رو همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارد. عضویت ایران در این کنوانسیون‌ها در مجلس تصویب شد، اما با مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و همچنان بلا تکلیف است.
مهمترین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدیم، اما مروری کنیم بر آنچه در 25 دقیقه آینده پیش روی ماست. رأی‌گیری تا ساعت 12 تمدید شد. در مورد فضای حاکم بر انتخابات نظر یک تحلیلگر را می‌شنویم. به تنش میان لبنان و اسرائیل می‌پردازیم و سری می‌زنیم به آمریکا، جایی که مناظره‌های انتخاباتی آغاز شده است. همه اینها و بیش از اینها در مجله شب رادیو فردا. در حالی که تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از بامداد جمعه و آغاز اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری شعبات را خالی از مردم نشان می‌داد، اما به تدریج و همزمان با خنک شدن هوا و تمدید زمان رأی‌گیری تصاویری از صف‌های طویل مردم برای رأی دادن منتشر شد. در گفتگو با مهدی فتح‌پور تحلیلگر سیاسی از آلمان، نظر او را در مورد انتخابات امروز پرسیدم.
انتخابات این بار با انتخابات 1400 یک تفاوتی داره که در اون انتخابات ما یک انتخابات کاملا فرمایشی داشتیم، یعنی انتخاباتی بود که از ابتدا مشخص بود که در رده‌های بالای حکومت تصمیم گیری چی شده، کاندیدا معلوم بود، کسی که باید رئیس جمهور بشه مشخص بود و بقیهش دیگه فرمالیتت و یک تشریفات بود. ولی این بار خب انتخابات مثل انتخابات‌های قبل از 1400 در درون حکومت نیروهایی که مورد تایید بودند و شورای نگهبان تاییدشون کرده چند نفر، اینها یک رقابتی با هم دارند و هرچند همه اونها جزو نیروهایی هستند که جزو نیروهای اپوزیسیون یا نیروهایی که با سیاست‌های عمومی رو بخوان مخالفت بکنن نیستند، ولی به هر حال با هم تفاوت‌هایی دارند و در این انتخابات خب بخشی از مردم که خواهان تغییر هم هستند به هر حال از این زاویه که این کاندیدا از اون کاندیدا بهتر ممکنه عمل بکنه شرکت میکنن و رأی میدن. در انتخابات 1400 نیروهای نخبه جامعه، تحصیل کردگان، شهرهای بزرگ، کسانی که آگاهانه انتخابات رأی میدن تقریبا بالاتفاق در انتخابات شرکت نکردن. در این انتخابات خب بخشی از این زاویه شرکت میکنن، ولیکن مسئله در اینجاست که به خصوص در این مناظره های تلویزیونی هم روشن شد که این انتخابات هیچ کدوم از کاندیداهای این امید رو بتونن به وجود بیارن در جامعه که اونها منشأ تغییراتی میتونن باشن چنین خصوصیتی ندارند. آقای قالیباف و آقای جلیلی که سیاستشون ادامه روند موجوده و حتی آقای جلیلی که حتی در جهت تندتر شدن هم صحبت میکنه، آقای قالیباف تمام صحبتش اینه که همین روند ادامه پیدا میکنه، فقط ایشون میتونه خوب مدیریت کنه، و آقای پزشکیان که خب یه مقداری متمایز صحبت کردن و بعضی نقاط رو متفاوت از سیاست‌های کنونی از زاویه نظر خودشون هم حرف زدند، ایشون همه جا تاکید کردن که مجری سیاست‌های عمومی خواهند بود و سعی میکنن که در شکل بهتر با بکارگیری متخصصین عمل بکنن. یعنی هیچ امیدی به تغییر در شرایط کنونی سیاسی از این انتخابات در سطح جامعه به وجود نیومد و این هم خب طبیعتاً بخش بزرگی از نیروهایی که خواهان تغییر هستند به این نتیجه میرسونه و احتمالاً بعد از نتیجه انتخابات هم معین میشه که در انتخابات شرکت نکنند.
اما آقای فتح‌پور، بخشی از تبلیغات اصلاح طلبان برای جلب آرا به سوی آقای پزشکیان این بود که حکومت از یک دست سازی که در دوران ریاست جمهوری آقای رئیسی اتفاق افتاد ناخشنوده و به همین دلیل اجازه داده که پزشکیان وارد رقابت‌های انتخاباتی بشه، در حالی که جناح سیاسی او متفاوت هست با قالیباف و جلیلی. اما چرا این بار اون شور و شوق به میدان آمدن تفکری دیگر رغم همه تبلیغات در مردم ایجاد نشد؟
در انتخابات 1400 طبیعتاً همونطور که شما فرمودید که انتخابات فرمایشی بود، انتخاباتی بود که میخواستن یکسان‌سازی بکنن و همه چیز از قبل تصمیم گیری شده بود و این با واکنش مردم مواجه شد. مردم نشون دادن، مردم که مطرح میکنن بالاخص کسانی که نسبت به انتخابات آگاهانه نظر میدن، نیروهایی که در شهرهای بزرگتر ساکن هستن، تحصیل کردگان جامعه، کسانی که در فعالیت‌های اجتماعی شرکت دارن، اکثریت قریب به اتفاقشون در این انتخابات شرکت نکردن. حتی گفته میشه که تا حد مثلا زیر 10% بوده در بعضی مناطق شرکت کنندگان در این اخشار. خب وقتی که یک چنین وضعیتی داشته باشه، تمام تجربیات تاریخی نشون داده زمانی که راه ها بسته میشه، نارضایتی و قطع ارتباط این نیروهای نخبه جامعه با حکومت در جای دیگه خودش رو سر باز میکنه و به شکل اعتراضات دیگه باز میشه و در نتیجه حکومت در یک چنین شرایطی با مخاطرات بسیار جدی و حتی با فروپاشی مواجه میشه. این رو تجربه کم نیست در جهان که چنین اتفاقی افتاده. انتخاباتی که توش یک رقابتی وجود داره و برای بخشی از مردم اینه که به هر حال ممکنه که یک تأثیری داشته باشه در زندگیشون، طبیعتاً بخشی از مردم ممکنه که نسبت به اون انتخابات امیدی ببندن که بشه تغییراتی به وجود آورد. و خب مسئولین حکومت بعد از این موضوع، این فشاری که روش اومده، موضوع این جنبشی که جنبش زن زندگی آزادی شکل گرفت و اون نتیجه مقاومتی که در مقابل اون انتخاب شد، طبیعتاً اون خط شکست خورد. ولی کن مقاومت در مقابل همون مسیر ادامه داره در توسط حکومت. حکومت با وجود اینکه این بار خب آقای پزشکیان رو اجازه داد و به هر حال تمایزی بین نیروها وجود داره از نظر مردم، ولی کن اولا که به طور رسمی اعلام کردن که تمام مسئولیت‌های اصلی سیاست گذاری در جامعه با بیت رهبری و با ارگان‌های زیر مسئولیت ایشونه. یعنی رئیس جمهور سیاست گذار نیست، بلکه مجری سیاست‌هایی که گذاشته شده و تمایز بین رئیس جمهور در واقع مدیریت در اجراست. و خب این نمیتونه امید و مشارکت و نیرو به وجود بیاره در همون اقشاری که ذکر کردم. بنابراین در این حال که تمایزی وجود داره ولی نتونه تغییر کیفی به وجود بیاره. انتخابات کماکان سرد و مثل دوره‌هایی که در انتخابات مردم امید داشتن که در نتیجه انتخابات یک تغییری به وجود میاد، کسی اینجوری به انتخابات امروز نگاه نمی‌کنه. اونایی هم که شرکت کردن و مثلا بخش بزرگیشون با پزشکیان رأی دادن، خیلی هاشون در همه جا منعکس هست که بیشتر از بیم بدتر شدن شرایط بوده تا از امید به یک تغییراتی که بتونه راه‌های مثبتی رو باز بکنه.
با مهدی فتاح‌پور تحلیلگر سیاسی از آلمان گفتگو می‌کردم. شما هم می‌تونید نظراتتون رو در مورد آنچه امروز در حوزه‌های رأی‌گیری شاهد بودید و یا نظرتون رو در مورد شرکت در انتخابات یا تحریم اون با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا همچنان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما هست 2420-2211-2212. همینطور میتونید پیام‌های صوتی یا تصویری خودتون رو در پیام رسان واتساپ به این شماره ارسال کنید. 2420-725-970-30. در پیام رسان تلگرام هم شناسه تماس ما هست @فرداگرام.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
حمله راکتی حزب الله لبنان به یک پایگاه نظامی اسرائیل بار دیگر احتمال افزایش تنش‌ها و درگیری در مرزهای شمالی اسرائیل را جدی‌تر کرد. اما چه میزان احتمال دارد که این تنش‌ها افزایش پیدا کند و اسرائیل وارد جنگی تازه شود؟ این پرسشی است که همکارم رویا ملکی در گفتگو با حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست خارجی، به آن پرداخته است.
از مثلا مسائل و فعل و انفعالات داخلی اسرائیل، اینه که این جنگ بین اسرائیل و حزب الله، تبادل آتش که صورت میگیره و تا حالا تا حدودی به اصطلاح تحت اون قواعد بازی رو دو طرف رعایت کردن که گسترده نشه، به نظر میاد که بیش از پیش از این وضعیت داره خارج میشه. و در این حال دولت اسرائیل هم از دو جهت زیر فشار، هم از جهت اینه که به نوعی حزب الله داره دائم این تکیه رو میکنه که آیان درگیرش با اسرائیل منوط به اینه که اسرائیل با غزه هم مسئله رو حل بکنه و اونجا جنگ تموم بشه، که خب دولت نتانیاهو توجه به بنبستی که در مذاکرات غزه پیش اومده عملا تامین یک همچین شرطی هم میسر نیست و هم به نوعی تن دادن به اینکه حزب الله بخواد شرط تعیین بکنه. در این حال دولت اسرائیل با این مسئله روبروی که 150 هزار نفر روزن از اهالی شمال اسرائیل به خاطر همین درگیری با حزب الله آواره شدن، اینا بیشتر در هتل های تل آویو هستن اونم برای 9 ماه، و اینا هم دارن استبدال میکنن این شهروندا، که همونطوری که اسرائیل، ارتش اسرائیل تونسته در غزه و از بین بردن بخش بزرگی از حماس تا حدودی اصطلاح امنیت در جنوب اسرائیل ایجاد بکنه، این وضعیت رو میتونه با اصطلاح در جنوب لبنان هم ایجاد بکنه و ما بتونیم به شمال اسرائیل برگردیم. شهروندان خب نظرسنجی هم نشون میده که 36% جمعیت هوادار اینه که اسرائیل حتی همزمان با اینکه در غزه هم درگیر وارد این جنگ بشه به مقدار کمتر خب موافق نیستن با این وضعیت. و از اون بر خب ما میبینیم که در کابینه اسرائیل هم به نوعی تصویب کرده اقدامات و طرح عملیاتی برای یک همچین جنگ تمام عیاری، و اینکه کشورهای غربی هم دارن بیش از پیش شهروندی خودشون از لبنان خارج میکنن، و در این حال آمریکایی‌ها هم دارن بیش از پیش حضور نظامیشون تو منطقه رو تقویت میکنن و این صحبت از این نگرانی میکنن که واقعا جنگ در چند هفته آینده میتونه شروع بشه. یعنی همه علائم و نشانه ها ناشی حاکی از اینه که یک همچین جنگی دور و احتمال نیست و دیگه بعید به نظر نمیرسه.
جناب آقای حسینی فرد، با تکیه بر صحبت‌های شما و احتمال جدی شدن این جنگ در هفته‌های اخیر، این سوال پیش میاد، چون به هر حال حزب الله یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامیه که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، به نظر شما در صورت جدی شدن این درگیری‌ها و تنش‌ها جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد؟
خب نفسی نفاذی و حرف که اصطلاح جمهوری اسلامی همچنان خودش رو، خصوص که حزب الله عمده ترین نیروی نیابتش در منطقه است، طبیعیه که بگی که وای میسه پشت حزب الله، با توجه به اینکه خب خط قرمزی هم طرف این ماهای اخیر شکسته شده و برای اولین بار در تاریخ 45 ساله موجودیت جمهوری اسلامی حمله مستقیم به اسرائیل کرده، و اینکه زرادخانه اصطلاح حزب الله از پیش اصطلاحات تجهیز کرده، تدارکات بیشتری دیدن، اینی که وارد یک جنگ بشن شاید در مرحله اولش براشون زیاد سخت نباشه، ولی با توجه به فرادستی آتش اسرائیلی ها و اینکه در منطقه عمدترین قدرت استراتژیک هستن، و اینی که آمریکایی هم اگر لازم بشه با توجه به حضوری که دارن در منطقه، در این که بیان کمک اسرائیل، دهده‌ای تحمل نخواهند کرد اونجا که لازم بشه، و توی همچین شرایطی نه برای حزب الله و نه برای جمهوری اسلامی و طبعا برای ایران وضعیت ساده‌ای نخواهد بود و درگیر یک جنگی میشن که لزوما توانش رو ندارن. و بیش از پیش اگر حرف آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل و حالا زیاد هم نخواهیم باور بکنیم، ولی این هست که یک ویرانی بزرگی در منطقه ایجاد بشه، دیرم که حالا منطقه جبنان به عرص حجر هم بر نگرده. از این جهتش ورود به یک همچین جنگی برای جمهوری اسلامی، برای حزب الله و این حرفا، یک مسئله مرگ و زندگی میتونه پیش بیاره، نه تنها برای این رژیم ها، بلکه برای خود ایران، برای این وضعیت بدی که الان کشور داره، معیشت مردم و محاصره بیشترش و آوارگی و ویرانی بیشتر در کل منطقه و خصوص در ایران و در خود لبنان. تو این چارچوبه که خب این که آیا جمهوری اسلامی این مسائل رو درک بکنن و به نوعی یک سیاستی و تدبیرهایی پیش ببرن که مانع این جنگ بشن، علامت سوال بزرگی است. با همه این احوال همونطور که اشاره شد، اسرائیلی‌ها دارن جایی رسیدن که ظاهرا از وارد شدن به یک همچین جنگی الان دیگه اصطلاح آنچنان دیگه خط قرمز سنگینی براشون وجود نداره.
همکارم رویا ملکی با حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست خارجی، گفتگو می‌کرد. پس از برگزاری اولین مناظره انتخاباتی آمریکا میان جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق، بسیاری ترامپ را برنده مناظره اعلام کردند. ترامپ 78 ساله تنها 3 سال از بایدن کوچکتر است. با این حال این اختلاف سن در مناظره روز پنجشنبه بیش از همیشه به چشم آمد. در گفتگو با فرشته پزشک، تحلیلگر سیاست خارجی در واشنگتن، ابتدا تحلیل او را در مورد عملکرد جو بایدن در مناظره پرسیدم.
اینکه آقای بایدن قبل از اینکه بره مناظره، یکی از بزرگترین سوالاتی که مطرح بود واسه رای دهنده ها و مشکلاتی که توی نظرسنجی ها داشت، توی افکار عمومی داشت، حتی بین کارگزاران حزب دموکرات داشت و این صحبت ها بود. مسئله سنش بود و اینکه آیا این کسی که در 81 سالگی هست 4 سال آینده میتونه باز رئیس جمهور آمریکا باشه، که چه از نظر نظامی، سیاست خارجی، اقتصادی واقعا یک کشور تعیین کننده است در دنیا. و خب وضعیت مناظره دیشب هیچ کسی رو نتونست قانع بکنه که آقای بایدن میتونه این نقش رو بر عهده داشته باشه و خیلی نگران کرد، چون برای خیلی ها واقعا انتخاب آقای بایدن بیشتر انتخاب سلبیه و رأی نه است آقای ترامپ. ولی تو شرایط فعلی خیلی ها نگرانن که اون اختلاف کمی که باعث شد که آقای بایدن دور اول بتونه پیروز بشه الان نتونه حتی اون رأی اختلاف کمتر رو به دست بیاره. تو نظرسنجی هم عقب‌تر بوده، در همین بین حزب دموکرات هم شما میبینید توی خبرها تمام واکنش ها اینه که نگرانی خیلی جدی بین دموکرات ها هست که وضعیت انتخابات و وضعیت حزب دموکرات و کشور چجوری خواهد بود با آقای بایدن.
و خانم پزشک، فکر میکنید که مناظره دیشب آیا خبر خوشی بود برای اعضای جمهوری خواه؟
واقعیتش اینه که آقای ترامپ همیشگی بود، کمتر از شاید اون مناظره 4 سال قبل دعوا و درگیری بینشون بود. خب مسلما دروغای زیادی آقای ترامپ گفت، ولی انتظار میره از آقای ترامپ که حقیقت رو کتمان کنه، به سوال جواب نده، یعنی چیز جدیدی نبود. و اینم باید در نظر داشته باشین که 4 سال آقای ترامپ از قدرت بیرون رفته، در معرض اخبار نبوده. آدم ها الان وضعیت زندگی فعلیشون چه خوب باشه چه بد باشه، چه میراث آقای ترامپ باشه، دیگه بعد از 4 سال آقای ترامپ بر نمیگردونن و آقای بایدنه که در مزان همه این مشکلات و اتهامات و سختی هایی که اکثر مردم آمریکا با خصوصا به خاطر تورم ممکنه باهاش دست و پنجه نرم بکنن. برای آقای ترامپ علارغم اینکه میگم به سوالا جواب نداد، بعد از سوالا رو منجریان سی ان ان ناشرشون چند بار ازش بپرسن و بازم جواب درستی نمیداد، بعد وقت جوابای بی ربط میداد. ولی در نهایت اون تفاوتی که بین این دو تا آشکار بود این بود که آقای ترامپ کسیه که به نظر خیلی سرحال میاد، با اینکه اختلاف سنیشون 3 سال بیشتر نیست، خیلی سرحال بود، انرژی داشت، بلند حرف میزد، به نظر قدرتمند میومد و به نظر کسی میومد که میتونست شرایط رو کنترل بکنه. این در مقابل آقای بایدن یه تفاوت زیادی بود. حالا توی حزب دموکرات شما میشنوین که میگن نه حالا خیلی هم ترامپ شب موفقی نداشته. من اینطور فکر نمیکنم. من فکر میکنم برای رای دهنده عادی آمریکایی که نشسته این مناظره رو نگاه میکنه، آقای ترامپ همون آقای ترامپ آشنا با خاطره ای که از آقای ترامپ بوده و مهمترین مسئله و دغدغه معمولا برای رای دهنده آمریکایی مسائل اقتصادیه که علارغم کووید به خاطر سیاست های اون سالها که خب ایجاد میکرد، شرایط اقتصادی برای خیلی راحت‌تر و بهتر بود، بهای بانکی پایین‌تر بود، تورم به این صورت وجود نداشت، چه وضعیت اقتصادی و خاطره اقتصادی بهتری دارن. و من فکر میکنم که شب خوبی بود برای آقای ترامپ، گرچه که تا انتخابات الان 3 ماه مونده و این شرایط تغییر میتونه بکنه، ولی شب موفقی بود برای ترامپ.
اما خانم پزشک، تحلیلگران رسانه های آمریکا معتقدند که باید حزب دموکرات جایگزینی برای آقای بایدن معرفی کنه. شما اشاره کردید که فقط 3 ماه فرصت تا انتخابات آمریکا باقی مونده. فکر میکنید دموکرات ها میتونن در این فرصت نماینده ای رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنن که بتونه در مقابل ترامپ بیسته و میدان رو از آن خودش کنه؟
یه مقدار از این تحلیلگرا رویاهای خودشون رو دارن میگن، چون شرایط حزب دموکرات اینطوریه که اگر آقای بایدن کنار نره خب کار زیادی نمیتونن بکنن. اولین مسئله اینه که بشه اصلا آقای بایدن رو، که به نظر میاد کسی که خیلی به خودش افتخار میکنه، به هر حال یه سماجتایی داره و حاضر نیست بپذیره که سنش باعث میشه که مشکلی در پیروزی داشته باشه، اول باید بشه قانع کرد که این آدم از رقابت‌ها کنار بره. چون اولا زمان رقابت مقدماتی حزبی تموم شده، حزب این قدرت رو داره که کس دیگر رو نماینده کنه، ولی این لازمش اینه که آقای بایدن حاضر باشه کنار بره و خیلی در واقعیت روی زمین این انتظار به نظر نمیاد عملی باشه، مگر اینکه تمام نیروهای حزب دموکرات که ممکنه سرآمد باشن و تاثیرگذاری بتونن داشته باشن همراه با همسر آقای بایدن بتونن قانعش بکنن، که حداقل فعلا به نظر نمیاد که مهمترین آدمی که توی زندگی آقای بایدن میتونه تاثیر باشه که همسرش هست خیلی هم نظر باشه با بقیه. من فکر نمی کنم که این اتفاق عملی باشه، ولی اگر که حس کسی دیگه رو نامزد بکنم، برداشت من از وضعیت فعلی اینه که هر کاندیدای دیگه در مقابل آقای ترامپ احتمال پیروزیش بالاتره.
فرشته پزشک، تحلیلگر سیاست خارجی در واشنگتن، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. سران اتحادیه اروپا بامداد جمعه با معرفی اورسولا فون در لاین، سیاستمدار آلمانی، به عنوان رئیس کمیسیون اروپا برای 5 سال دیگر موافقت کردند. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
علاوه بر خانم اورسولا فون در لاین که رهبران اتحادیه اروپا با تمدید دوره او موافقت کردند، آنتونیو کوستا، نخست وزیر سابق پرتغال، به عنوان رئیس شورای اروپا و خانم کایا کالاس، نخست وزیر کنونی استونی، به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا معرفی شدند. خانم کالاس به دلیل مواضع سرسختانه اش در قبال روسیه شهرت دارد. این 3 نفر به عنوان سران 3 نهاد اصلی اتحادیه 27 عضوی اروپا وظیفه تصمیم گیری برای آینده بزرگترین بلوک تجاری جهان را بر عهده خواهند داشت. در حالی که انتصاب رئیس شورای اروپا مستقیما توسط رهبران اتحادیه اروپا انجام می‌گیرد، انتخاب 2 نفر دیگر، یعنی رئیس کمیسیون اروپا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه، باید به تایید پارلمان اروپا برسد. انتخابات پارلمان اروپا که حدود 3 هفته پیش انجام گرفت، شاهد تغییراتی از جمله گرایش این پارلمان به سمت احزاب دست راستی بود. با این همه 3 حزب اصلی و سنتی پارلمان اروپا، احزاب دموکرات مسیحی، سوسیالیست و لیبرال، توانستند اکثر کرسی‌ها را حفظ کنند. بر اساس معاهدات اتحادیه اروپا، انتخاب نامزدهایی که پست کلیدی دارند باید بازتاب دهنده نتیجه انتخابات باشد و باید این کرسی‌ها بین رقبای پیروز تقسیم شوند. سران اروپا در نشست قبلی خود که اوایل ماه جاری میلادی، ماه جوان، برگزار شد، نتوانستند درباره رهبران پست‌های کلیدی این اتحادیه به توافق برسند. اکنون این توافق حاصل شده است و باید به تایید پارلمان اروپا برسد. و ما نگاهی به این 3 نهاد اصلی اتحادیه اروپا. کمیسیون اروپا نقش قوه مجریه را در اتحادیه اروپا ایفا می کند. این کمیسیون در واقع مانند کابینه یک دولت عمل می کند و در واقع قدرتمندترین نهاد اجرایی این اتحادیه است و حدود 32,000 کارمند دارد. کمیسیون اروپا مسئول تدوین سیاست‌های اتحادیه اروپا در همه امور کلان، از آب و هوا گرفته تا بودجه مشترک است. خانم فون در لاین که برای تصدی دوباره ریاست کمیسیون اروپا معرفی شده، 66 سال دارد، عضو حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی آلمان است و پیشتر از جمله وزیر دفاع آلمان و وزیر کار و امور اجتماعی این کشور بود. او از خاندان‌های اشرافی آلمان است، شغل اصلیش پزشکی است و 7 فرزند دارد. شورای اروپا. شورای اروپا از سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تشکیل شده است. رئیس شورای اروپا توسط رهبران اتحادیه اروپا برای مدت 2.5 سال منصوب می شود و نیازمند تایید پارلمان اروپا نیست. او نماینده اصلی اتحادیه اروپا در صحنه جهانی است و میانجیگری در معاملات بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نیز عهده‌دار است. آنتونیو کوستا، 63 ساله، برای تصدی این سمت به جای شارل میشل معرفی شده است. آنتونیو کوستا تا اوایل سال 2024 دبیر کل حزب سوسیالیست پرتغال بود و به مدت 8 سال شهردار لیسبون و تا آوریل امسال نزدیک به 9 سال نخست وزیر پرتغال بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. او هماهنگ کننده اصلی و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و می تواند از طرف اتحادیه در سطح بین المللی مذاکره کند. مسئول این سمت در هدایت مذاکرات اتحادیه اروپا با ایران نقشی اساسی دارد. متصدی کنونی این سمت، جوزپ بورل، سیاستمدار چپگرای اسپانیایی است که دوره اش به پایان رسیده است. رهبران اتحادیه خانم کایا کالاس، نخست وزیر کنونی استونی را برای جانشینی او معرفی کردند. کایا کالاس 47 سال دارد، رهبر حزب اصلاحات استونی است که حزبی است لیبرال، طرفدار تجارت آزاد و کاهش مالیات ها، نقطه مقابل گرایش سیاسی جوزپ بورل. پدر کایا کالاس نیز در سال 2003 نخست وزیر استونی بود.
با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. آخرین اخباری که در مورد انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری منتشر شده این هستش که سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور گفته زمان رأی‌گیری برای انتخابات تا ساعت 12 شب تمدید شده. طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که اگر انتخابات به دور دوم کشیده بشه، انتخابات این مرحله جمعه هفته بعد 15 تیر برگزار میشه. و محمد تقی شاه چراغی معاون سیاسی وزیر کشور گفته پس از تجمیع و تایید شورای نگهبان آمار رسمی اعلام خواهد شد. به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.